بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. به امید خدا بحثی که طی دو واحد درسی خواهیم داشت، تجزیه ترکیب یک یا قواعد و نکات کاربردی علم صرف هست. من یه مقدمه کوتاه عرض میکنم و بعد وارد بحث میشیم. برای اینکه ما بتونیم یه عبارت رو تجزیه و ترکیب بکنیم، باید علم نحو رو خونده باشیم. یک دور علم صرف و یک دور علم نحو رو گذرونده باشیم. بعد از اینکه علم صرف و نحو رو گذروندیم و مسلط به مسائل اصلی علم صرف و نحو شدیم، میایم سراغ تجزیه و ترکیب. تجزیه یعنی در یک جمله و در یک عبارت کلمات رو بررسی میکنیم که این کلمات فعل هستند یا اسم هستند یا حرف، و اگر فعل هست چه نوع فعلیه که بتونیم کلمه رو بشناسیم و معنای کلمه رو هم بدونیم. خب تجزیه مقدمه بر ترکیبه، یعنی هر کلمه رو باید به تنهایی همه خصوصیاتش رو بتونیم اطلاع ازش پیدا بکنیم. این میشه تجزیه. بعد کلمات که کنار هم قرار میگیرن رو هم دیگه تأثیر میکنن، اثر میذارن، تأثیر دارن. مثلا در جمله زیدون قائمون ما باید زید رو بدونیم مثلا چی هست، اسم، فعل، حرف، جامد، مشتق، معرب، مبنی، منصرف، غیر منصرف، اعرابش اعراب اصلی، اعراب نیابی، اعراب محلی، اعراب تقدیری، اینا بلد باشیم. یعنی خصوصیات این کلمه زید رو کامل مسلط باشیم. قائم هم ما بدونیم که مثلا مشتق جامد، اسم، فعل، اگر اسم هست از قسم مشتقش جامدشه، چه نوع اسمی هست اونم باید بلد باشیم. خب طبیعتاً باید معناش هم بلد باشیم، یعنی معنای صرفیش رو بلد باشیم، چون معنای صرفی با معنای لغوی فرق میکنه که در همین جلسه انشاءالله خواهیم گفت. بعد از اینکه معناش رو یاد گرفتیم و خود خصوصیات کلمه رو، نوبت به ترکیب میرسه. ترکیب این استش که به اصطلاح این دوتا کلمه در جمله چه نقشی دارن و چه تأثیری رو هم دیگه دارن. زیدون قائمون، زید مبتداست، به خاطر همین شده زیدون. قائمون خبرشه، به خاطر همین شده قائمون. ولی اگر ان تو جمله داشته باشیم میشه ان زیدن. این ان روی زید اثر میذاره. اگر کان داشته باشیم میشه کان زیدون قائمن. کان روی قائمن تأثیر میذاره. خب پس این تأثیر و تأثیر کلمات در جمله بر همدیگه این ترکیب هست. تجزیه بیشتر ناظر به علم صرفه، ترکیب ناظر به علم نحوه. اون وقت در تجزیه ما بیشتر با مسائل صرفی سر و کار داریم. در دوره عمومی که ما به اصطلاح دو تا دو واحد تجزیه و ترکیب داریم، تجزیه ترکیب یک بیشتر ناظر به حالتهای تجزیه کلمه است. البته ترکیب هم درش هست ولی بیشتر به تجزیه نظارت میکنه. تجزیه و ترکیب دو بیشتر به ترکیب و به علم نحو توجه میکنه. پس الان که درس ما تجزیه ترکیب یکه، بیشتر به تجزیه و بیشتر به مسائل صرفی توجه داریم. در تجزیه ترکیب دو بیشتر به مسائل نحوی توجه میکنیم که حاصل تجزیه و ترکیب یک و دو این میشه که ما ممارست میکنیم و میتونیم، یعنی تمرین های متعددی که انجام میدیم، میتونیم هر عبارتی رو دیدیم روی اون بتونیم نظر بدیم و معناش رو بتونیم به درستی تشخیص بدیم. پس تجزیه و ترکیب چی هست؟ یک درسی هست که بعد از علم صرف و نحو هست. در تجزیه و ترکیب مرور میشه، یعنی مطالب خوانده شده تکرار میشه و انسان دور میزنه، تو مطالب صرفی دور میزنه، تو مطالب نحوی دور میزنه. حالا کتابی که پیش رو هست و ما میخونیم قواعد و نکات کاربردی علم صرف، که این تو تجزیه و ترکیب بحث کرده، یعنی نکات کاربردی صرف رو ما مرور میکنیم و اینها رو توی تجزیه کلمات پیاده میکنیم. این کتاب یک سبقه تجزیه و ترکیبی داره و بیشتر تجزیه‌ای داره، به تجزیه کلمات توجه میکنه و یه مروری هم روی علم صرف شده، منتها نه همه مسائل علم صرف و نه اینکه ما هر مسئله رو بیاییم همه مطلبش رو بگیم، نه، ما یه تعدادی از مسائل علم صرف رو که بیشتر پرکاربردند یادآوری کردیم تو این کتاب، پرکاربردها رو یادآوری کردیم و یک سری نکاتی که در کتاب‌های دیگر گفته نشده یا اشاره شده ولی مهم بوده اونها رو بیان کردیم. مقدمه رو ملاحظه بفرمایید. در مقدمه کتاب به این شکل آمده، یعنی در صفحه دوم مقدمه، خود مقدمه در صفحه 7 هست، این مطالب اونجا هست، در صفحه 8 که صفحه دوم مقدمه است، اینجا آمده که در کتاب حاضر که سبقه تجزیه‌ای دارد، تعدادی از مباحث علم صرف و بعضی از مباحث لغت که در فهم متون عربی کاربرد دارد مطرح شده است. پس از بیان بعضی نکات، تمرین‌هایی از قرآن و گاهی هم البته از غیر قرآن هم هست، ولی بیشتر تمرین‌ها از قرآن هست. هدف این درس چی هست؟ یعنی این کتاب و این نوشته و این درسی که الان ما می‌خونیم. یکی یادآوری قواعد و نکات کاربردی علم صرف. خب ما قواعد و نکات کاربردی علم صرف رو یادآوری می‌کنیم. اگر ما بخوایم همه به اصطلاح مسائل علم صرف رو یادآوری کنیم، یعنی همه مواردش، خب این که میشه درس صرف. نه، ما فرضمون این است که کسی که این رو میخونه صرف رو بلده، منتها ممکنه بعضی ها یه مقدار فاصله افتاده باشه بین صرف و تجزیه. ما میایم نکات مهم صرف رو دوباره یه یادآوری و مرور میکنیم. پس یک هدف که در این کتاب تعریف شده یادآوری قواعد و نکات کاربردی علم صرف. دوم، بعضی از مباحث مهم صرفی بوده که ما خوندیم و تو کتاب صرف ساده یا آموزش صرف یا کتاب‌های صرفی اینا رو خوندیم، ولی این مباحث مهمه در تجزیه و ترکیب بسیار به کار میره و ممکنه ما عمیق نخونده باشیم. پس نسبت به مباحث صرفی یادآوری داریم، نسبت به تعدادی از مباحث که اونام خوندیم توضیح بیشتر داریم که درک ما عمیق‌تر بشه. سومین مطلبی که در این کتاب هست مطالب جدید صرفی است که تو کتاب‌ها به اصطلاح کمتر ذکر شده، یعنی تو کتاب‌های درسی ممکنه هم به اختصار یا اشاره و گاهی هم اصلا نیامده و تو کتاب‌های مرجع هم به طور پراکنده است و دانش‌پژوه دسترسی به اونها نداره. مثلا در تجزیه و ترکیب میگیم که تعویل فعل به مصدر یا جمله مؤوله، ان ناسبه جمله مصدریه، اینا رو میگیم تو تجزیه ترکیب، ولی این تعویل فعل به مصدر یعنی چی؟ مصدر معول یعنی چی؟ این در واقع مطلبی است که جای دیگه بیان نشده، یعنی تو کتاب‌های متداولی که دسترس ما هست توضیح کافی داده نشده و ممکنه فقط اشاره شده باشه. خب این مطالب جدید هم داره. پس این درسی که الان ما می‌خونیم بیشتر سبقه صرفی و تجزیه‌ای داره، منتها مطالب صرفی مورد نظر ما نیست، مطالب صرفی مقدمه است که ما وارد تمرین بشیم، چون تجزیه ممکنه کتابی باشه که یک کتابی به ما بدن یک سری آیات روایات کلمات توش باشه بگه اینا رو تجزیه کن یا تجزیه و ترکیب کن، اون مطالب هم که تو نحو خوندی لازم شد مراجعه کن. خب ما آمدیم همینه، یعنی نظر تو این قسمت تمرین هاشه، یعنی تمرین های کتاب درس ماست. و اگر ما گفتیم درس اولی مطالبی رو گفتیم برای این بود که دیگه برای یادآوری شما نرید به کتاب صرف یا به کتاب نحو مثلا مراجعه کنید، همین جای مراجعه سرپایی بشه و ما وارد ترکیب و تجزیه بشیم. لذا تمرین های کتاب بسیار اهمیت داره. وقتی که ما این کتاب رو دادیم بعضی از به اصطلاح اساتید که سالیان سال صرف و نحو تدریس کردن دیدن، گفتن که این رو شما مطالب درسیش رو کمتر بکنید و فقط همون تمرین ها رو حل کنید، درس رو به اشاره. خب این پیشنهاد خوبی هست، یعنی بالاخره کتاب تجزیه ترکیب اصلا همینه، منتها ما گفتیم نه، این مطالب درسیش هم باشه، منتها سر کلاس حالت مروری باید داشته باشه، یعنی توجه در واقع رو همون تمرینه، وقتی که کلاس گذاشته میشه بیشتر رو همون تمرینه، منتها در این چیز هم حالت ورودی و حالت دروازه ورود به اون تجزیه هر درس داشته باشه. خب درس اول در واقع جایگاه علم صرف و لغت در تجزیه هست. ما میخواییم ببینیم که در تجزیه لغت فرقش نقشش چیه با علم صرف. تقریبا علم صرف رو با علم نحو الان ما نقشش رو گفتیم تو تجزیه و ترکیب، ولی ما علم لغت هم داریم، یعنی سه چیز برای تجزیه ترکیب میخواییم: لغت، صرف، نحو. این جایگاه لغت کجاست؟ یکی از مشکلاتی که طلبه های ما دارن که صرف و نحو یه مقدار میخونن ولی تو لغت خیلی وارد نیستن. گاهی ممکنه که اصلا دوره سطح دو رو تمام کرده مثلا وارد تکمیلی شده ولی هنوز مراجعه به لغت بلد نیست، با کتاب لغت آشنا نیست. ما به بحث لغت توجه کردیم. البته اگه کسی بخواد لغت بخونه باید دو واحد حداقل و 5-6 واحد به اصطلاح برای اینکه مطلوب باشه فقط بحث لغت شناسی و لغت و اینها بخونه. ما برای اینکه بیگانه بیگانه هم نباشیم با بحث لغت، یک درس رو به بحث لغت و لغت شناسی اختصاص دادیم که درس دوم خواهد بود، ولی در بحث درس اول مقایسه میکنیم جایگاه صرف رو با جایگاه لغت. در پایان هر درس هم البته نمودار و خلاصه اون درس ذکر شده تا درس 20 اینطوری است. درس اول رو ملاحظه بفرمایید، جایگاه علم صرف و لغت در تجزیه به اصطلاح کلمات. همانطور که در مقدمه گذشت برای فهم معنای یک عبارت باید کلمات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. خب کلمات تجزیه و تحلیل میشن. سپس ارتباط معنوی کلمات، چون کلمه معنا داره که دیگه، ما هم لفظ رو که یاد میگیریم به خاطر معناشه، میخوایم این دوتا معناها چه تأثیری در هم دارند. و اینکه ما گفتیم ارتباط معنوی، این ارتباط لفظی است که موجب ارتباط معنوی می شود، یا برعکس، ارتباط لفظی است که به اصطلاح ارتباط معنوی است که باعث میشه که الفاظ تغییر بکنه. مثلا کانه اگر آوردیم گفتیم زیدون قائمون، زید ایستاده است. حالا اگر کانه آوردیم، کانه معنای جمله رو کان زیدون قائمون، زید ایستاده بود، معنای جمله رو ماضی کرد. تأثیر معنوی داره، منتها این تأثیر معنوی تأثیر لفظی هم داره. البته گاهی ممکنه تأثیر لفظی نداشته باشه، گاهی ممکنه که تأثیر و تأثیر لفظی باشه ولی معنوی نباشه، که اینا بحثش به تدریج میاد انشالله. بعد تفاوت نقش لغت و صرف در تجزیه کلمات، این رو ما میخواییم بررسی کنیم که صرف چه فرقی داره با لغت تو تجزیه. ما میخواییم یه کلمه رو تجزیه کنیم، صرف چه کار است، لغت چه کار است. گفتیم هر کلمه از دو جهت مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد، یکی از جهت حروف اصلی و دیگری از جهت ساختار. معنای حروف اصلی تو علم لغت هست، معنای ساختار در علم صرف هست. یعنی هر کلمه دو سبقه داره، دو جور بحث روش میشه. یکی ماده کلمه هست و معنای حروف اصلیش، این کارش کار لغته. یکی ساختمان و شکل و ساختار کلمه هست، این کار کار صرفه. خب حالا اینجا مشکل جدید پیدا شد، ماده کلمه چیه، ساختار چیه، ماده کار لغته، ساختار کار صرفه، اینا یعنی چی؟ در توضیحات اینا روشن شده. توضیح این که هر کلمه علاوه بر حروف اصلی ساختار معینی داره. مثلا کلمات نصره، این یک کلمه است، ینصر و انصر، ناصر، منصور، این کلمات هم خانواده هستن، حروف اصلی دارن، حروف اصلیشون نون، صاد، را. اینا هر کدوم شکلشون با دیگری فرق میکنه، پس یه قدر مشترک دارن که همون حروف اصلی است که باباش میگه ماده اولیه، ماده اصلی کلمه که تو همه جا هست. یه تفاوت‌های شکلی و ظاهری هم با این دارن که ما بهش میگیم ساختار. ماده کلمه یعنی این نصر، نون، صادره، این رو لغت به ما معناشو میگه، پس ما نیازمند لغت هستیم برای فهمیدن معنای ماده کلمه. ولی این که حالا ناصر با منصور چه فرقی داره، این رو میایم تو علم صرف بررسی میکنیم، یعنی اون ساختارش رو در علم صرف بررسی میکنیم. به حروف اصلی کلمه ماده کلمه گفته میشه، شکل مخصوص هر کلمه رو بهش هیئت میگن یا ساختار. در پاورقی هم گفته شده که ساختار، ساختمان، هیئت، شکل، قالب، اینا همشون یه معنا میدن. اینو مرحوم رضی داره در شرح شافیه، حالا ما اینجا آدرس ندادیم ولی این از کلمات مرحوم رضی در شرح شافیه است که فرمود منظور ما از ساختار، ساختمان، هیئت، شکل، قالب، بنا، اینا همش یک چیزه. پس بعد از این یه وقت تعبیر ساختمان داریم، یه وقت تعبیر ساختار داریم، یه وقت شکل میگیم، یه وقت هیئت میگیم، یه وقت قالب میگیم، اینا یه معنا داره. کلمات فوق معنای مشترک دارن چون هم خانوادن دیگه، معنای همه آنها یاریست، یعنی یاری کردن تو اینا هست. این معنا به حروف اصلی مربوطه. از طرفی معنای هر کلمه با کلمه دیگر اندکی متفاوت است، یعنی یاری کردن رو داره ها، کلمه یاری رو داره معناشو، ولی یه چیز دیگه ای هم گویا داره. این تفاوتی که داره به ساختارش برمیگرده، چون از نظر اون ماده و ریشه همشون یه معنا دارن، پس این تفاوت معلومه که مال اون ماده نیست، مال اون قیافه و هیئت و ساختاره. تفاوت ساختار باعث شده که هر کلمه علاوه بر معنای مشترک معنای خاصی هم داشته باشه. برای فهم معنای یک کلمه باید معنای ماده رو بدونیم، خب بله ریشه رو باید بدونیم. همینطور باید معنای ساختاری شکل کلمه را بدونیم. خب معنای نهایی کلمه ترکیبی است از معنای ماده و هیئت. معنای نهایی این هست. حالا برای فهمیدن معنای حروف اصلی به کتاب لغت مراجعه میکنیم و برای شناختن ساختمان کلمه به علم صرف مراجعه میکنیم. معنای هر ساختار را بدون توجه به ماده کلمه به ما یاد میده، یعنی علم لغت. مثلا میگه هر کلمه‌ای که به شکل اسم فاعل باشه به معنای انجام دهنده کار هست. حالا کلمات ناصر، ذاهب، ضارب، حامی، اینا از نظر ساختار یه معنا دارن. دقت بفرمایید، الان در این کلمات ناصر وزن فاعل داره، ذاهب وزن فاعل داره، حامی وزن فاعل داره. خود این وزن فاعل یعنی انجام دهنده، پس همه اینا معنای انجام دهنده، انجام دادن توش هست. خب انجام دهنده چی؟ انجام دهنده کاری که از ماده فهمیده میشه، مثلا ذاهب رونده یعنی انجام دهنده رفتن، ضارب انجام دهنده چی؟ ضرب، حامی انجام دهنده حمایت. خب حالا اگر به ما بگن که آیا کلمات ناصر، ذاهب، ضارب، حامی اینها معنای مشترک دارن، میگیم بله، به معنای انجام دهنده. سوال دوم، معنای مشترک اینها از ماده اینهاست یا از ساختاره؟ میگیم نه، از ساختاره، یعنی ساختارشون که مشترکه، معنای ساختاری مشترک دارن. آیا تفاوت معنا هم دارن؟ بله، ناصر یاری کننده است ولی ذاهب رونده است. میگیم تفاوت معناشون به ریشه برمیگرده. پس تفاوت معنا در این کلمات ناشی از تفاوت ماده کلمات، ولی در مثالهای قبل در کلمات نصر، ینصر و عنصر تفاوت معنا ناشی از تفاوت هیئت بود. خب پس نصر، ینصر و عنصر، ناصر، منصور، اینا اشتراک معنوی دارند، اشتراکشون مال اون ماده شونه، یعنی همهشون یه ماده دارن. خب اشتراک معنی، تفاوت معنایشون مال هیئتشونه. ولی تو ذاهب، ضارب، حامی برعکسه، اشتراک معنویشون مال هیئته، یعنی انجام دهنده. ذاهب هم انجام دهنده است، ضارب هم انجام دهنده است، حامی هم انجام دهنده است، ولی تفاوتشون به ماده برمیگرده چون ماده هاشون متفاوته. در پاورقی در واقع برای اینکه ما بهتر متوجه شد بشیم این پاورقی رو ملاحظه بفرمایید. گفتیم شما اشیایی رو دارید، نردبان، پارو، میز، صندلی، اینا اشیایی هستن که شما سر و کار دارید. اینها فرض بفرمایید همه از چوب باشن، یه نردبان چوبی مثلا تو منزل شما هست، یه پارو هست، یه میز هست، صندلی هست، کمد هست، اینا از چوب ساخته شدن. خب اینا از جهت ماده تفاوتی ندارند. اگر کسی بگه که خب پس اینا همشون یه جور خاصیت دارن، میگیم نه، از نظر ماده همشون چوب هستن، خاصیت چوبی تو همه اینها هست، ولی از نظر قیافه فرق میکنن. یه خاصیتی این صندلی داره، صندلی چوبی، که اون میز چوبی نداره. یه خاصیتی هم این میز و صندلی دارن که اون کمد نداره. یه خاصیتی هم کمد داره که اون نردبان نداره، نردبان داره که کمد نداره. این خاصیت ها به خاطر شکلشونه یا به خاطر اون چوبشونه؟ نه، همشون از چوبن، فرض بفرمایید همشون از یه نوع چوب ساخته شده باشن. پس این خاصیت هاشون که فرق میکنه به خاطر اون مادهشون نیست، به خاطر اون قیافشونه، به خاطر اون که نردبان جوری ساخته شده که یه کاری ازش برمیاد که کمد ازش بر نمیاد. ولی خب کمد هم یه جوری ساخته شده که یه کاری انجام میده که نردبان انجام نمیده. حالا این مثال ما برای چی زدیم؟ این مثال برای این زدیم که معلوم بشه که اشیا گاهی ماده مشترک دارند و قیافه متفاوت، این یه جوره. گاهی برعکس، قیافه مشترک دارند ماده متفاوت. فرض کنید یه نفر رفته از بازار 10 صندلی خریده، بعضی از این صندلی ها آهنه جنسش، بعضی هاش آلومینیومه، بعضی هاش چوبه. خب این صندلی ها همشون صندلی هستن، کار صندلی هم انجام میدن، ولی ماده هاشون با هم فرق میکنه، لذا استحکام یکیش مثلا بیشتره. یکیش ممکنه آتش درش نفوذ نکنه، یکیش آتش درش نفوذ بکنه، یکیش مثلا قابل رنگ کردن باشه، یکیش اینا به مادهش برمیگرده. حالا این مثال ها که روشن شد، حالا ملاحظه بفرمایید که کلمه هم مثل همین اشیاء اطراف ما، مثل میز و صندلی و اینها هست. مثلا حالا من از شما سوال میکنم، نصره، ناصر، منصور، نصیر، اینا مثل چی هستن؟ حالا شما بفرمایید. اینها مثل اشیاء چوبی هستن، همشون ماده مشترک دارن، همه همشون نون و صاد و را توشون هست، ولی قیافه هاشون فرق میکنه. مثل اینکه صندلی قیافش با میز فرق میکنه، میز با پارو، پارو با نردبان، همینطوری تفاوت داره. خب پس تا اینجا متوجه شدیم اینها باید یه خاصیت مشترک داشته باشن، یه خاصیت متفاوت. در علم صرف ما قیافه ها رو بررسی میکنیم، کار به ماده نداریم. یعنی علم صرف کاری نداره که این از ریشه ذهب است یا از ریشه مثلا نصر است یا از ریشه علم است. نه، علم صرف میگه که مضارع یا میخواد، یعلم و مثلا ینصر، اولش یه بیار. قیافه ها رو به ما میگه. اسم فاعل وزنش فاعله، مثل ضارب، حامی، ذاهب، ناصر، و معنای اسم فاعل همینه. قالب رو به ما درس میده، به ماده کاری نداره. علم لغت هم ماده رو به ما توضیح میده. البته علم لغت دخالت تو کار صرف هم از یه جهت میکنه، مثلا میگه این ماده تو این قالب ها هم عرب استعمال کرده، حالا یه بحث دیگریه که در درس دو میاد. ولی کار اصلی علم لغت این استش که معنای ماده رو، خاصیت ماده رو به ما بگه. مثل اینکه شما دو تا کتاب دارید، یه کتاب خاصیت مواد رو گفته، مثلا گفته که بله بسم الله تعالی خاصیت چوب اینه، خاصیت آهن اینه، خاصیت مواد طبیعی دیگه آلومینیوم اینه. خب اینا خاصیت مواد طبیعی، خاصیت خاک اینه مثلا، اینا خاصیت مواد رو گفته. این یه کتاب. یه کتاب رو دارید که خاصیت اشیاء صنعتی رو گفته، مثلا گفته که صندلی این خاصیت رو داره، مثلا فرض بفهمید میز این خاصیت رو داره، شکلها رو گفته. خب این دوتا کتاب کارشون با هم جداست، ولی با هم دیگه بالاخره همکاری باید بکنن، مرتبطن. بالاخره همون چوبی که خاصیت رو گفته، همون چوبی که میخواد بیاد صندلی بشه، همون خاک رسی که خاصیتشو گفته، همون خاک رسی که باید بیاد کوزه بشه مثلا، یا یک ظرف سفالی بشه، یا یک گلدان بشه. خب اینها، اون وقت ما دیگه با این دوتا کتاب سر و کار داریم. اینجا هم همینطوره، ما بخوایم کلمات یک جمله رو معنا کنیم با علم لغت سر و کار داریم و با علم صرف سر و کار داریم. این راجبه در نکته‌ای که در صفحه 11 گفته شده که سوال اینه که تغییرات ساختاری، شما گفتید که معنای فعل رو یا معنای اسم رو، معنای کلمه رو به اصطلاح عوض میکنه. مثلا ذاهب وزن فاعله، حالا این ذاهب این ساختار عوض شد، شد ذهاب، معناش عوض میشه. ذهاب عوض شد، شد مذهوب یا مذهوبم به، معنا عوض میشه. ریشه همونه ها، ماده همونه. مذهوب عوض شد، شد تذهیب، معنا عوض میشه. پس ما یه چیزی یواش یواش برامون جا افتاد. هر جا که ساختار کلمه عوض میشه باید منتظر باشیم که معنای کلمه هم عوض بشه. صرف این کارو میکنه دیگه، میگه نه اشتباه نکن، همه جا این اتفاق نمیفته. گاهی قیافه دوتا کلمه با هم فرق میکنه ولی معناشون فرق نمیکنه، و اون در جاییه که ما یک لفظی رو برای سهولت تلفظ تغییر بدیم. در اون صورت قیافه یک کم فرق میکنه ولی معنا فرق نمیکنه. تو نکته مهم همین رو گفتیم، گفتیم بعضی از تغییرات ساختاری صرفا یک تغییر لفظی است و تأثیری در معنای کلمه ندارد، یعنی موجب پیدایش معنای جدید نمیشود. این تغییرات رو تخفیف لفظی میگن. تخفیف یعنی در تلفظ به ما یه تخفیف میدن، میتونیم راحتتر تلفظ کنیم، که تو هر زبانی کلمات رو راحتتر تلفظ کردن وجود داره و نتیجه آن سهولت در تلفظ کلمه است. برای تخفیف لفظی گاهی حرفی به کلمه اضافه میشه، مثلا به جای نصر و توم ها، خود نصر و توم یعنی یاری کردید شما، هو یعنی او را، گفته میشه نصر و تومو هو. این واو اینجا چی کار است؟ این واو رو گذاشتن که شما سلیس تلفظ کنید. و گاهی حرفی از کلمه حذف میشه، مثلا به جای مسئله گفته میشه مسئله. شما میرید پیش یه نفر میگید من یه مسئله شرعی دارم. خب یه وقت هم میگید من یه مسئله شرعی دارم، اینجا همزه رو دیگه نمیگید. کلمه مسئله با کلمه مسئله هر دو یه معنا میدن ولی ساختاراشون یک کم عوض شد. پس این گونه نیست که اگر ساختار یک کلمه عوض شد حتما معناش هم عوض بشه. پس مباحث صرفی خودش دو قسم است. مباحث صرفی خودش دو قسم است. یک قسم از اون مباحثی که وقتی که ساختار عوض میشه معنا عوض میشه، مثل مشتقات. مشتقات به ما چی میگن؟ میگن که وزن فاعل انجام دهنده، مثل ذاهب، ناصر. وزن مفعول یعنی انجام شده، مثل منصور، یعنی مورد یاری واقع شده، کاری روی او انجام شده. مضروب، مقتول، مجروح، یک جراحتی روی او انجام شده، یا قتلی انجام شده، یا ضربی انجام شده، یا نصری انجام شده. خب یا مبالغه است، مثل علام، کسی که بسیار میدونه. یا اسم زمان، مثلا اسم مکان، مثل مغرب، محل غروب. پس این قیافه ها که عوض میشه معناها عوض میشه، ولی یک سری از مباحث صرفی نه، ساختارا که عوض میشه معنا عوض نمیشه. مثل قواعد اعلال، در قواعد اعلال ساختمان عوض میشه، مثلا به جای اقوال میگیم قل، قل قولا قولو، مثلا به جای وقف یقفو میگیم که قف قفا قفو، مثلا فرض کن. در وقایقی میگیم قی قیاقو، تغییراتی هست دیگه، در عله تغییراتی هست، ولی این تغییرات که انجام میشه مثلا قوله میشه قاله، معنا عوض نمیشه. قوله یعنی گفت، قاله هم یعنی گفت، اقول یعنی بگو، قل هم یعنی بگو. پس در صرف به طور مشخص ما چند تا باب داریم، یعنی چند تا بحث داریم که تغییرات ساختاری رو بررسی می کند. دقت بفرمایید، تغییرات ساختاری رو بررسی می کند، ولی این تغییرات ساختاری معنا را عوض نمی کند. و اون چه بابهایی؟ یکی ادغامه، مثلا مدده مده تغییرش پیدا کرد ولی معنا عوض نشد. یکی باب اعلاله، این دو. یکی باب تخفیف همزه است، یکی باب ابداله. حالا ممکنه یکی دو تا باب متفرقه دیگه هم اینطوری باشه، عمدتا همین چهار باب که اینها رو هم در علم صرف ما بررسی میکنیم. پس تو این جلسه ما از اول تا حالا چی گفتیم، اصلا چی میخواییم بگیم؟ ما میخواییم ببینیم که علم صرف در تجزیه و ترکیب چه نقشی دارد، علم لغت چه نقشی دارد، اصلا برای چی باید ما علم لغت یاد بگیریم برای تجزیه ترکیب؟ خب فهمیدیم که علم صرف چه نقشی دارد، علم لغت چه نقشی دارد، نقش صرف با نقش لغت چه تفاوتی دارد. در یک کلمه صرف راجع به چی بحث می کند؟ ساختار. ساختار رو برای چی ما یاد می گیریم؟ یعنی تفاوت ساختارها رو برای چی یاد می گیریم؟ اینا سوال جوابای کلیدی است من عرض می کنم. علم صرف برای چیه؟ برای اینکه ساختارها رو، تغییرات ساختاری رو بررسی کند. این یه سوال، این یه جواب. تغییرات ساختاری به چه درد می خوره؟ گاهی برای سهولت تلفظه، گاهی هم تغییرات معنایی توش هست. علم لغت چیکار بکنه؟ علم لغت مواد رو برای ما تجزیه و تحلیل میکنه. خب تا اینجا درس اول غرضش اینها بود. خب هیئت کلمه چیه؟ یعنی همون قیافه. ماده کلمه چیه؟ علم صرف رو ماده کار میکنه یا رو هیئت کلمات؟ روی هیئت کلمات کار میکنه. علم هیئت است، علم ماده نیست. علم لغت چیه؟ علم ماده است، علم هیئت نیست. خب اینا نکاتی بود که حالا شما اینا رو تو صرف خوندید. الان که من عرض میکنم یه مروری به ذهنتون بکنید. این مطالبی که گفتم اگر قبل از این جلسه از شما میپرسیدن، گفتن شما صرف خوندید دیگه؟ بله. بله ما صرف خوندیم، ساختارها رو اینا رو قشنگ خوندیم. خب حالا صرف با لغت چه فرقی میکنه؟ صرف تو تجزیه چه کار داره انجام میده؟ اینا دیگه اون نکاتی است که در واقع، یعنی اسم این بحث ما هم نکاته. یعنی همه مطالب صرفی رو نمیخوایم بگیم، یه نکاتی از صرف میگیم، بعدم بیشتر کارات کارگاهی داره. یعنی بیشتر شما باید به اصطلاح این تمرین ها رو حل کنید و اون عمده بحث تجزیه رو حل تمرین ها هست که شما رو آگاه میکنه. ولی چهار تا چیز یاد بگیرید که حالا ساختار چیه، ماده چیه، اینا مقدمه است برای اینکه وارد اون بحث بشید. خب این هم تمام شد. بعد میاییم به نکته دوم. نکته دوم این استش که شما هر مثالی که زدید از اسم بود یا فعل بود، حرف چی؟ میگیم که حرف در علم صرف مورد بحث قرار نمیگیره چون تغییرات نداره، تغییراتش خیلی ضعیفه، کمه. در علم نحو کار میکنیم باش، یعنی حروف جاش علم صرف نیست. علم صرف درسته که راجع به تغییرات ساختاری کلمه صحبت میکنه، ولی چون بعضی از کلمات تغییرات ساختاری ندارن، خود به خود مورد بحث علم صرف نیستن و طبیعتاً حروف مورد بحث قرار نمیگیرن مگر به یه مناسبت های. لذا در نکته دوم گفتیم که منیز باید توجه کرد که حروف مانند صوفه و اسم مبنی مثل من و ما، البته این من و ما منظورمون منیست که اسم باشه و ما که اسم باشه، یه مای حرفی هم داریم مثل مای نفی، نه حالا مای اسمی مثل مای موصول، مثل من استفهام، مثل من شرطیه. همچنین فعل جامل مثل لیس و عصا تغییرات ساختاری قابل توجهی ندارن، لذا در علم صرف جایگاهی ندارن. نگفتیم جایگاهی ندارن، جایگاهی چندانی ندارن. چرا؟ گاهی هم یه بحثایی شده مثلا راجع به لیس و عصا، اینا بحثایی هم میشه، فقط در بعضی موارد به مناسبت موضوع بحث مطرح شدن. جای بحث از این موارد علم لغت و علم نحو است. علم لغت معنای آنها رو بیان میکند و علم نحو کاربردهای مختلف رو بررسی میکنه. نکته سوم، حروفی مثل من، فی، علا که یک قسم از اقسام کلمه هن، حروف معانی نامیده میشن چون معنا دارن. نامگذاری این حروف چون تو صرف خوندیم دیگه، گفتیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، کلمه خب اسم معنا داره، معناش مستقله، فعل معنا داره، حرف هم معنا داره، معنای غیر مستقل. ما تو یه حرف دیگه ای داریم که حروف الف با که کلمه رو از اون میسازیم، مثلا زید رو از ز یه دال میسازیم. خب اینا دیگه معنا نداره، یعنی ز که مال زیده معنا نداره که بگیم که حالا مثلا زید، ز یعنی مثلا دستش یه معنایی داره، نه، یه یعنی مثلا کله زید، نه، دال مثلا پای زید، نه. این حروف الف با که بهشون میگن حروف مبانی، یعنی حروفی هستن که ریشه کلمه، مبنای کلمه، یعنی پایه های کلمه. حروف مبانی یا حروف الف با معنا ندارن. حروف معانی یعنی اون حرفی که یک قسم از اقسام کلمه است، اون معنا داره. پس اگه به شما گفتن حروف مبانی چیه، بگید حروف الف با، همون الف های خودمون. حروف معانی چیه، بگید همین کلمه دیگه، کلمه که میگن اسم از فعل از حرف است، همین حروف معانی یک قسم از اون هست. خب بحث دیگه، علم صرف رو اول باید بخونیم یا علم لغت رو اول باید بخونیم؟ من اول برم یه خورده لغت بلد باشم بعد بیام صرف بخونم، یا نه اول صرف بخونم تا بتونم از لغت استفاده کنم؟ نه، اول ما باید صرف بخونیم. چرا؟ حالا یه مقدار اینجا بحثش هست، یه مقدارم عرض میکنیم. میفرماید تقدم علم صرف بر علم لغت. از نظر آموزشی علم صرف پیش نیاز لغت شناسی است، زیرا مباحث صرفی ما را با قالب‌ها و ساختارهای کلمات عربی آشنا میکنه، معنای ساختار را هم به ما میگه. شناخت ساختار و معانی آن فوایدی دارد که الان فوایدش خواهیم گفت، که این فواید زمینه مراجعه به کتاب لغت رو فراهم میکنه. یعنی ساختار شناسی است که به ما قدرت مراجعه به لغت میده. خب فایده اول، در واقع فایده اول علم صرفه. علم صرف علم ساختار شناسی است. ساختار شناسی چه فوایدی دارد؟ 1، 2، 3. این فواید باعث میشه که ما بتونیم به علم لغت مراجعه کنیم. فایده اول، ریشه یابی کلمه. شما میخواید به لغت مراجعه کنی، باید ریشه رو بلد باشی مراجعه کنی، یا بلد نباشی هم میتونی مراجعه کنی. بلد نباشم نمیتونم. پس اول بیا صرف بخون که ریشه یابی بلد باشی. مثلا کلمه همین مسئله، قول، مثلا وقایقی، قه. قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا. خب قو در قرآن خوندی. خب قو من کجا مراجعه کنم به لغت؟ به قاف و واو مراجعه کنم؟ به وقایقی؟ اینا باید علم صرف باید بلد باشی تا بدونی که چطوری استفاده کنی. پس فایده اول ریشه یابی صحیح کلمات و تشخیص حروف اصلی از حروف زائد. دانستن حروف اصلی کلمه به ما کمک میکند که به راحتی بتوانیم آن را در کتاب لغت پیدا کنیم و معنای آن را به دست آوریم. مثلا در سوره شریفه العادیات به کلمه اثر نمیرسیم. اگر از علم صرف آگاه نباشیم نمیتوانیم حروف اصلی کلمه را بفهمیم، لذا نمیدانیم به کجای کتاب لغت مراجعه کنیم و ممکن است معنای آن را در حرف همزه ماده اثره جستجو کنیم، در حالی که حروف اصلی این کلمه سوره می باشد. سوره به باب افعال میره، میشه اسوره، بعد میشه اساره. دیگه خوندید دیگه تو صرف، چون فرض ما این است که کسی که تجزیه میخونه صرف رو هم خونده. ولی من آروم آروم میگم کسانی که صرف یادشون رفته باشه یاداوری هم انشالله بشه. یا حتی کسی دانشگاهیه صرف کم خونده یا نخونده، ما یه مدار آرومتر میگیم که بدونه که چه اتفاقی افتاده. مثلا سوره در ثلاثی مجرد، سوره مثل قول، قال، سوره، ساره، این هیچ. به باب افعال میره، قوله میشه اقول، اقال، سوره میشه اسوره، اساره، اساره. حالا صرف کن، اساره، اساره، اسارو، اثارت، با سه سنخ، اثارت، اثارتا، اثرنا، این اثرنا پس ماضیه، مال باب افعال هم هست، صیغه ششم هم هست، ریشه سوره هم داره. همچنین در آیه شریفه اعراف، انا هدنا الیک. خب انا هدنا الیک، حالا شما قبل از اینکه این ادامه عبارت رو بخونید هدنا رو صرف خوندید دیگه. هدنا رو اول تجزیه تحلیل کنید بعد ببینیم که هدنا چیه. هدنا از ریشه هدیه است، بگید بله دیگه، صیغه 13 ماضی هدیه میشه دیگه. بگیم نه، اون هدیه که میشه هدا هدیا هدو هدت هدتا هدینا هدیت هدیتما هدیتم هدیت هدیتما هدیتن هدیتو هدینا. صیغه 14 هم شما گفتید صیغه 14 هم میشه دیگه هدیتو هدینا، از هدا گفتید ریشش هداست، این که میشه هدینا، این هدناست. ها بگید که نه ببخشید این مجهوله، مجهوله. خب مجهول صرف میکنیم، اب نداره. هدیه یعنی صیغه 14 ماضی مجهول. هدیه، هدیا، هدو در قرآن هست، هدو الى طیب الى القول. هدیه، هدیا، هدو. هدیت، هدیتا، هدینا. هدیت، هدیتما، هدیتم، هدیت، هدیتما، هدیتن، هدیتو، هدینا. این که هدنا نشد، باز هدینا شد. عجب گیر کردیم، این هدیه نشد. مضارع، بابا مضارع که اصلا نمیشه، اون یهدیه. هدا یهدی، صیغه 13ش میشه اهدی، 14ش میشه نهدی، اینم که نشد. امرش، هدا یهدی، بگیم امر، این هدنا امر، هد امر لابد نسته. بگیم خب امر هدا یهدی لیهده لیهدیا لیهدو اهده، این که اهده شد، هدنا نشد که. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا، اهدنا داریم ولی هدنا. خب پس نفهمیدیم، نفهمیدیم این هدنا چیه. بله نه تنها ما متوجه نشدیم، بلکه بعضی از مترجمین قرآن هم بنده خدا متوجه نشدن که این هدنا ریشش هدیه نیست. انا هدنا الیک، گفتم ما هدایت گردیده شدیم، اشتباه ترجمه کردن. ببینید صرف چقدر مهمه، تجزیه چقدر مهمه. انسان میره مترجم قرآن میشه، مفسر میشه، ولی ترجمه رو اشتباه میکنه. خب لذا اینجا گفتیم که از طریق علم صرف میفهمیم که فعل هدنا مانند قلناس، اجوف، ریشه آن هوده هست. هاد یهود و مثل قال یقول، البته هاد معنای تابه میده، هاده یعنی تابه، یعنی توبه کرد. خود تابه هر اتفاقی که براش بیفته برای هاده هم افتاده. تابه یتوب و میشه توب، هاده یهود و میشه هد. بعد تابه 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 توبنا توبتا توبتما توبتم توبتا توبتما توبتنا توبتا توبنا توبنا هدنا. قال 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 قالت قالت قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتنا قلت قلنا. اینم هدتا هدنا. پس هاده یهود و پس هد تو چیه؟ هد تو از هدایت نیست، از هاده هست. هاده معناش چیه؟ اونو برو به لغت نگاه کن. تو لغت نوشته قاله یعنی گفت، هاده یعنی توبه کرد، قل تو یعنی گفتم، قلنا یعنی گفتیم، هد تو یعنی توبه کردم، هدنا یعنی توبه کردیم. پس ما تو قرآن میگه انا یعنی ما، هدنا یعنی توبه کردیم، الیک به سوی تو. خب پس لغت فهمیدیم، معناشو متوجه شدیم، اینا همش مال صرفه. در سوره احزاب باز یه آیه دیگه ای داریم، فعضا ذهب الخوف، وقتی که خوف بره، سلقوکم به السنت هداد. السن جمع لسانه، یعنی با زبانهای، هداد جمع حدید یعنی زبانهای تیز. سلقو یعنی زخم زبان میزنن، یعنی وقتی که خوفشون از بین بره به شما زخم زبان میزنن منافقین یا کفار، ظاهرا راجع به منافقین است. خب این سلقوکم چیه؟ بگید خب این هم بلدیم دیگه، حالا اونو بلد نبودیم، اینو انشالله بلدیم. سلقوکم، سین بر سر فعل آمده، مثل سیضربو یعنی به زودی خواهد زد. این لقیه هم که لقیه، لقیه، لقو. سلقوکم یعنی به زودی ملاقات میکنن شما رو. میگیم نه بابا، معلومش این صرف و خوندی ولی خوب یاد نگرفت یا تو ذهن نمونده. میگیم در بد و امر احتمال داره که فعل سلقوکم از ریشه لقیه باشه. ما چون تجربه‌ای که داریم اینو تو امتحان داده بودیم، چند بار تو امتحان دادیم برای دانشپژوه، گفتیم شما تجزیه ترکیب سوره احزاب رو ما میخواییم امتحان بگیریم، برو بخون بیا امتحان بده. خونده آمده، میگیم خب سلقوکم ریشش چیه؟ میگه لقیه. میگیم این سین چیه؟ میگه این سینم خب مثل سین و صوفه دیگه. پس یه احتمال اینه. در بد و امر احتمال میدهیم که فعل سلقوکم از ریشه لقیه باشه که حرف سین درش در آمده بر سرش. ولی در علم صرف یاد میگیریم که سین و صوفه فقط بر سر فعل مضارع در میاد و در این صورت باید این کلمه باشه سیلقونکم، یعنی لقیه یلقا یلقا لیلقیانه یلقونه، اینه میشه یلقونکم. پس این فعل از ریشه لقیه نیست، بلکه صیغه سوم ماضی از سلقه است. سلقه سلقا سلقو، مثل ضرب 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 و نسل نسل و نسل. عجب، پس این سلقه بوده، ما فکر کردیم لقیه است، تازه فکر کردیم که سین و صوفه است. خب پس این ریشه یابی رو از کجا ما باید یاد بگیریم؟ از صرف. فایده دوم، خب پس باید ریشه یابی بلد باشیم که لغت مراجعه کنیم دیگه. فایده دوم، آگاهی از معانی مختلف یک کلمه در ساختارهای مختلف. وقتی ما از طریق علم صرف معنای هر ساختار را بلد باشیم، مثلا بدانیم ساختار فعال معنای مبالغه داره، ساختار افعل بیانگر تفضیله، خب اگر حروف اصلی رو بدانیم دیگه ساختارها را بلدیم. یعنی شما به من بگو علم یعنی چی؟ یعنی آگاهی دیگه، من بقیهش خودم بلدم. عالم یعنی آگاه، معلوم یعنی دانسته شده، عالم یعنی دانا، علیم یعنی بسیار دانا مثلا، یا علام یعنی بسیار دانا، اعلم یعنی داناتر. اینا رو از کجا میفهمیم؟ اینا صرف به ما یاد میده. این فایده ای که ساختارشناسی داره، یک سوال، ساختارشناسی یا علم صرف چه فایده ای داره؟ یک، ریشه یابی، با ریشه یابی به درد لغت میخوره. دو، آگاهی از معنای ساختاری، نه آگاهی از معنای ماده ای، اون ماده ای که تو لغت بود، ساختاری. این فایده علم صرف. این فایده به چه درد میخوره؟ در ترجمه عربی به فارسی کاربرد داره. شما یه لفظ عربی دیدی، عالم، علام، علیم، اعلم، معلم، لازم نیست به لغت مراجعه کنی، چون علم میدونی معناش چیه، خودت دیگه این معناها رو چون صرف بلدی میتونی. البته برای ترجمه عناصر دیگر هم لازمه. یکی از این عناصر فهم معانی مختلف حروف اصلی کلمه است. بله، حروف اصلی کلمه رو باید بلد باشی. در کتاب‌های لغت در موارد زیادی برای یک معنا، یک ماده چند معنا ذکر شده. بله، معنایی که برای ماده داره، یعنی یا یه معنا داره یا بیشتر، تو لغت باید نگاه کنی. پس ولی معنای ساختار توی نحوه، در نتیجه در صرف، در نتیجه علم صرف زمینه مراجعه به کتاب لغت رو برای ما فراهم میکنه. پس در این مورد نیز علم صرف بر لغت مقدمه، چون باید ابتدا ساختارها رو بلد باشیم تا علم لغت اگه گفتش که این کلمه این ساختارها رو داره، یعنی این معانی رو میده. فایده سوم، فایده سوم این استش که ما دیگه میتونیم ماده ای رو که به ما دادن ازش کلمات مختلف بسازیم. یه نفر ببینید که هنرمنده، گل رو که بهش بدن 10 تا ظرف میسازه. یه نفر دیگه مثل بنده، یه گل بهش بدن خشتم نمیتونه ازش درست کنه. خب دوتاش هم گل دارن، ولی این میتونه اون شکلا رو بهش بده، این نمیتونه. حالا صرفی و لغوی تفاوتش اینه، کسی که رفته تو لغت ماده رو داره، مثلا میدونه علم یعنی آگاهی، صرفی هم میدونه اینو، رفته تو لغت فهمیده. ولی صرفی هنرش اینه که این علم رو، این خمیر رو برمیداره میکنه عالم، معلوم، علیم، علام، مثلا معلم، معلم، تعلیم، ولی اون دیگری نمیتونه. پس فایده سوم تواناییه، ما رو توانا میکنه علم صرف، توانای ساختمان سازی، نه ساخت توانای آجر سازی. نه، آجر از کارخونه میاد، بنا توانای آجر سازی نداره، آهن سازی نمیکنه، بلکه ساختمان سازی میکنه. با آگاهی از معنای ساختارها و معنای ماده میتونیم ماده را در قالب‌های دلخواه بریزیم، هر جور دوست داریم، هر معنایی رو که دوست داشته باشیم میتونیم درست کنیم. خب پس فایده مذکور کجا به دردمون میخوره؟ در ترجمه فارسی به عربی. مثلا من میخوام آگاهی رو بلدم، میخوام بگم که من آگاهم، میگم انا عالم، میگم من آگاهی دهنده ام. ترجمه فارسی دیگه، فارسی رو میخوام به عربی ترجمه کنم، به کتاب لغت مراجعه کنم؟ نه، صرف. آگاهی دهنده میشه معلم یا معلم. آگاهی چیز خوبی است، میگم علم. آگاهی دادن چیز خوبی است. آگاهی دادن میشه تعلیم. پس اینا رو من بلدم. از کجا یاد گرفتم؟ از ساختار، چون این معنا معنای ساختاری است. خب در ترجمه فارسی به عربی این فایده به کار میره. البته این فایده نیز ما را از علم لغت بی نیاز نمی کنه. مثلا فعل ذهب را اگه ما بخوایم متعدی کنیم، ما میدونیم برای تعدیه از افعال ابواب افعال و تفعیل و استفعال استفاده میکنه، ولی باید به لغت مراجعه کنیم ببینیم که در لغت هم استعمال شده یا نشده. خب پس آشنایی، یعنی در اینجا نیز علم صرف که ما را با شکل‌های مختلف کلمه آشنا کرد، این زمینه را برای ما فراهم کرد که به کتاب لغت مراجعه کنیم و علاوه بر فهم معنای مادی کلمه از ساختارهای مناسب و رایج آگاه بشیم و بتوانیم عبارت رو برای کلمه یا عبارت فارسی معادل مناسب پیدا کنیم. پس کلمه، معنای کلمه، گاهی معنا، این تو این نمودار خلاصه درسه. معنای ساختار مربوط به علم صرف، معنای حروف اصلی مربوط به علم نحوه، تغییرات ساختاری، این نکات کلیدیش ایناست، همین دو سه تاست. تغییرات ساختاری گاهی موجب تغییر معنا میشه، گاهی موجب تغییر معنا نمیشه. فواید ساختارشناسی سه تاست، یعنی کل درس همین سه تا مطلبه: معنای کلمه، تغییرات ساختاری، فواید. اینا رو یاد بگیرید، این درس رو یاد گرفتید. جلسه بعد انشالله تمرین ها حل کرده، عرض کردم مهم، اون چی که برای ما مهم است در واقع از این درس ها این است که ما در واقع این تمرین ها رو درست حل کنیم، یعنی تمرین ها رو به صورت کارگاهی بلد باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.